محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا رحمت کند حضرت امام روزی در درسشون فرمودن یکی از معجزات اسلام کثرت قوانینشه. یه آیینیست که این همه قوانین دارد، بریم بنگریم ببینیم ادیان دیگر هم این همه قوانین دارد یا نه. شرح دمعه در حدود 48 کتابه، برخی از کتاب ها هم در اونجا نیست. این همه احکام 14 قرن قبل در تمام ابواب آمده است. این معلوم است که کار بشر نیست، کار خداست، مقام فوق بشر. یکی از همین کارهای اسلام مسئله مضاربه است که جلو ربا را بگیرد و ایجاد اشتغال کند. امروز اشتغال برای ما مشکلی است در این کشور، هی میگم ایجاد اشتغال. از اون طرف هم ربا هم یه مشکل دیگر، هم اگر مردم کم بدهند به قانون مضاربه خودشون یا از طریق دیگر، برخی از مشکلات ما حل میشه. بنابراین این مضاربه و مساقات و مضارعه که برادران و خواهران یک دیگرن، یکی از نقاط قوت اسلام و اقتصاد اسلامیه. دو طائفه در اینجا عرض کنم خدمتون که غلوف کرده ام. کسانی که فقط میگن سود مال سرمایه است، تمام ارزش برای سرمایه قائلن که انهو سرمایه مادر است و سود را میزند و عمل کارگر را نادیده میگیرن، این سرمایه داریه. بخش دیگر هستن که نه، تمام اثر را مال کار میدونن، اشتراکی ها همه اثر را مال کار و کارگر میدونن، سرمایه را نادیده میگیرن، در حالی که اسلام نه اولی نه دومی بلکه بر هر دو اصالتی قائل شده. ولذا الربح بینهما است. سرمایه داری اولی را معتقده که میگد اثر مال سرمایه است، و گاهی هم در کلمات فقهای ما هست که از قدم الربح تابع للمال، البته این به صورت مختزیه. اون طرف هم که عرض کردم که کسانی که هستن که منحرفن میگن اسلام حق را گفته، این بحثی بود که به صورت فشرده آوردیم. آقایان به دقت این برگه ها را مطالعه کنید، بعد از درس اگر نقصی دارد تکمیل کنید، اگر از قدم اضافه دارد شما از قدم حاضرید اون را پاک کنید. الان بحثی که ما در اینجا داریم 4 تا بحث داریم. بحث اول اصطلاح حجازی ها غیر از اصطلاح دیگرانه. حجازی ها مضاربه را میگن قراو، قاف و را و وات و ربادن القراو، در حالی که غیر حجازی ها عراقی ها و دیگران مضاربه میگن و هر دو درسته. اونها که میگن قراو میگن از قرض است به معنی بریدن، در بریدن، که انه اون سرمایه دار مقداری از سرمایه خود را قیچی می کند در اختیار عامل می گذارد، میگن قراو. بنابراین سرمایه دار می شود مقارض، اما اون طرف را دیگر میگن مقارن، اونم مقارن میشود، این میشود مقارن، اون میشود مقارن. من فکر میکنم علت این که میگن قراض سرمایه را میبرد، اختیار عامل میگذارد. بعضی میگن نه، علت این که قراض میگن این است که ربح را میبرد، در اختیار عامل میگذارد. این ظاهرا صحیح نباشد، چون که اول کار ربحی در کارش که ببرد آینده را خدا میدونه. بهتر همان اولی را بگیم که سرمایه را میبرد در اختیار او، صاحب سرمایه میشود مقارب، اون طرف میشود مقارب. و اما کلم مزاربه میگن، مزاربه دو طرفیه و حال اینکه در اینجا یک طرفه است. مقاربه به معنی ضرب در عرضه، اون کسی که ضرب در عرض بکند کارگر است و عامل. اما صاحب سرمایه که بسا ممکن است پیر زنی باشد، پیر مردی باشد، در خانه بنشینه. بنابراین این که میگن مزارب، یا مگر دیگیم که مفاعله گاهی در یک طرف به کار میرود. این که میگن مفاعله طرف اینیه کلیت نداره، گاهی طرف اینیه، اینجا هم طرف واحد، فقط این عامل است که ضرب در عرض بکند، تجارت بکند. اللهم بگیم سرمایه دارم یک نوع ضرب در عرض میکند به عنوان سبب، به عنوان سبب او هم ضرب در عرض میکند. البته این خیر نکسبه، عمده همین بگیم لازم نیست که طرف اینی باشد، مثل مسافر، جناب عالی مسافر تهران، یه نفری سافره، یک نفره مرحوم شیخ محمد حسین القلم اصفهانی میگن من قرآن را مطالعه کردم، خوندم برای یک مطلب که آیا مساعده همه جا دو طرفه است یا گاهی هم یک طرفه می شود. این کجا میگن؟ در کتاب لا ضرر و لا ضرار. میگن برای اینکه بفهمم ضرار یک طرفه است یا دو طرفه، قرآن را از اول تا آخر به همین دقت خوندم، فهمیدم باب مساعده لازم نیست که دو طرفه باشد، گاهی هم یک طرفه است. اینجا هم بگیم مزارب یک طرفه است، و اینجا اون پیر زن را بگیم مزاربه چون سرمایه در اختیار گذارده به عنوان سبب معلوم نیست. ضمناً قراض دو تا اسم دارد، سرمایه دار مقارضه، اما کارگر مقارض. اما در اینجا فقط یک طرف اسم دارد، کارگر، کارگر مقاربه. اما به سرمایه دار نمیگن مزارب، در لغت عرب ندیدیم. بنابراین از ماده قرابه هر دو اسم دارن، مقارضون و مقاربون، هر دو طرف اسم داره. اما اگر از باب ضربه بگیریم فقط یک طرف اسم دارد، اون عامل اسم دارد، اون طرف دیگر اسم نداره. این مسئله اول. مطلب دوم، تعریف المضاربه. مضاربه را چند جور تعریف کردم. اولین تعریف مال علامه است در تذکره، تذکره علامه کتاب است که انسان میتوند جلو مهمان بگذاره. از کنم کتابی است که جلو مهمان بگذاریم سر بلند میشویم. چرا؟ هم قلم روشن و هم مطلب روشن و هم پر مطلب و هم کتابی است که طرف به خوبی میفهمد. جواهر را بگذاریم جلو مهمان درست نمیفهمم، اما اگر تذکره را بگذاریم سر بلند میشیم. در تذکره چنین میگد: عقدن شرع تجارت الانسان به مال غیرهی به حصت منره، عقلیز تشریح شده برای تجارت انسان عامل، به مال غیره مالک به حصت منره. این به حصت منره دو چیز را خارج کرد: یک قرض را خارج کرد، قرض، چون در قرض تمام رب مال مخترجه. یکی دیگر بضاعت را خارج کرد، در بضاعت عکسه، تمام درآمدها مال مالکه. هستن کسانی که آدم های خوبی دن، به پیرزن میگن بده سرمایه من کار کنم، همه درآمد مال تو باشد، اینا میگن بضاعت. الان هستن در ایران ما که همچه جمعیت هایی برای کسانی که مرز نشینن، اینها از مرز بیرون نروند، از قدم تمام سرمایه را میگیرند و میفروشند و سودم مال خود اونهاست. بنابراین ها هنا عناوین و سلاسه، المضاربه، القرض و البضاعه. المضاربه طرفین دیگه، القرض مال یک طرف مقترضه، البضاعه همه اش مال صاحب ماله. هستن کسانی که لله با سرمایه مردم کار بکنن، دیناریم بر نمیدارن، همه را به طرف بدهم. من در سیستان بلوچستان این مسئله را دیدم، کارگاه های گذاشته هم در اونجا قالی می بافن، تجار تهران از آنها می آیند و می فروشند و این سمن را برشان بر می گردانند که تا آنها در آن مرد بمانند. بنابراین سه تا عنوان داریم، کلمه به حصت من الرب حد را بیرون کرد، هم قرض را بیرون کرد و هم بضاعت را. اما این تعریف یه اشکالی دارد، اگر فرمودی مضاربت عقدون، مضاربه عقد نیست، عقد سببه، مضاربه مسببه. ایشون تعریف کرده به سبب، کسی بگد البیعو هو الایجاب و القبول، همه اشکال بکنم که بی ایجاب و قبول نیست، بی چیز دیگر است، ایجاب و قبول سببه. بنابراین مرحوم علامه تعریف به سبب کرده از که عقدون سببون و حالی که مضاربن مسببه، اونی که عقد اون را ایجاد میکند. کما اینکه در تعریف ما بگد ما به مسبب تعریف خواهیم کرد نه به سبب. ببینیم مرحوم جواهر که رقم تعریف کرده، میگد المضاربت و دفع الانسان الى غیره مالن لیعمل فیه به حصت من ربه. مضاربه این است که دفع بدهد انسان به دیگری مالی را تا کار کند در رب هم حصه داشته باشد. این تعریف از نظر شما چطوره؟ همان اشکالی که به تعریف قبلی وارده به این هم وارد. چرا؟ قبلی سبب لفظی دفع سبب فعلی. آقایان میدوند الاسباب علا اسمین، سبب قولی و سبب فعلی. علامه تعریف کرده به سبب قولی، مرحوم جواهر تعریف کرده به سبب فعلی، معاطات. این معاطات سبب را گفتید شما، دفع الانسان مالن این سبب فعلیه. فرق نمی کند بگید دفع یا بگید چیاغا ارز کنم خدمت بون که عقد، بگید هر دو سبب هم قایت ما فنباب الاغدا سبب قولیون و دفع سبب فعلیون. ولیزا سبب امر تکوینیه، در حالی که معاملات امور اعتباریه، معاملات کلهم امور اعتباریه، امور اعتباریه جاش در خارج نیست، جاش در عالم اعتباره، دفع در عالم خارجه. ولی زاد دفع سبب لحاظن امر اعتباری، اون امر اعتباری با این دفع ایجاد می شود کما اینکه خواهیم گفت. بنابراین این تعریف دو اشکال دارد، اولا تعریف به سبب و ثانیا تعریف امر اعتباری به امر تکوینیه. دفع امر تکوینی یون عمل خارجی است، عمل خارجی که معامله نیست. از معاملات امور اعتباریتون دو قضایی هستن. از این تعریف هم بگذاریم، ببینیم ما چه رقم تعریف کردیم. عرض کنم خدمتون که قبل از آنی که به تعریف خودمون برسیم، از ابن قدامه یه تعریفی نقل میکنه. ابن قدامه کتابی دارد به نام المغنی، حنبلی مذهبه، مذهبش حنبلیه، اما کتابش کتاب خوبیه. انصافا در بین کتابهای فقه اهل سنت کتاب المغنی کتاب خوبیه. ایشان در اونجا گفته است که عرض کنم مزاربه شرکتیست، ثروت مال از طرف مالک، اقل هم از طرف به اصطلاح عامل، که انه شرکت بین المال و العمل، مال و عمل با هم قاطی می شوند. در شرکت اموال به هم قاطی می شوند، پول شما با پول من، ولی در اینجا نخی افکرم خدمت که پول او با عمل او قاطی می شوند، این هم یک نوع شرکت جدیدیست. شرکت اگر همه جا به معنای شرکت در امواله، این از قبیل شرکت بین مال و عمله، که انهو میخواد اینه بگن عمل با سرمایه مخلوط میشود، در مزاربه عمل با سرمایه، در مساقات عمل با از قدم زمین، باقی دارد خودش نمیتونه، من باغبانم، عمل از من، باغ از او. در مزارعه زمین دارد، افکارم خدمت تخم دارد، اما نمیتوند بکارد، من انجام میدهم. که انهو در این ستا با هم بگیم، که انهو در این ستا عمل یک طرف، مال هم یک طرف، مال گاه درهم و دینار است در مزارعه، گاهی ما قصد درخت در مساقات، گاهی زمین است در مزارعه. ایشان هم در واقع میخواد تعریف همان جواهر را بگد، در واقع این طرف گاهی درهم و دینار میدهد، گاهی درخت میدهد و گاهی زمین میدهد، همان دفع الانسان مالم، مال گاهی درهم و دینار، گاهی باغ و گاهی هم از کلم زمینه. ما این تعریف ها را نمی پسندیم، همه اینها تعریف به سببه، ما باید تعریف به مسبب بکنیم. علاوه بر این امور اعتباری غیر از امور تکوینیست، تعریفی که ما کردیم اینه، فد اولا ان تعرف به انها عبارت ان اتفاق شخصین او اکثر فی تجارت ادا ان یکون من احدهما المال و من الاخر العمل و یکون سهم من الربح المال و سهم من هل العمل، اتفاق شخصین. این اتفاق را گاهی با لفظ ایجاد میکنیم، بگیم قارز تو کرد، و گاهی با عمل پور را بهش میدهم اتفاق. بنابراین مزاربه مسبب از همان اتفاقه، سببش گاهی لفظه و گاهی هم عمله. این تعریف ظاهرا بهتر از همه تعریف ها باشه. خب دو مطلب را تمام کردیم، دو مطلب کدوم با هم؟ دو مطلب، اولا اصطلاح عراقی ها و یمنی ها غیر از اصطلاح حجازی ها، سالگن یا حق خوب است که شما ها تون نویس مجلس باشید، عرض کنم خدمت که سالگن عرض کردیم که تفت آمدن مزاربه را سه جور تعریف کردن، دو تعریف، اول تعریف به سبب، دومی تعریف به مسبب، سومی را از خارج من گفتم، الفرق بین المزاربه و البزاعت و القهر، اینا سه اصطلاحه، فرقشون از خارج گفتیم. بزاعت درآمد همه اش مال مالکه، آدم های خوبی هستند، با خوب مردم تجارت میکنند، میگد همش مال تو. در قرض عجز، قرض حسنه، همه درآمد ها مال مخترزه، اما در مزاربه عرض کنم مال طرفین. اینه دیگه عرض کنم خدمتون که تکرار نکنیم. البته در بضاعت که میگن همه اش مال ماله، این باید در چیز در نفس گفته بشن، میگن آقا من با مال تو تجارت میکنم همه اش مال تو، یا نیتش تبرع باشد یا روکرد عمل. امروز کلمه روکرد در زبان فارسی زیاد شده، روکرد عمل تبرع باشد. مثلا کسی بیاد مسجد را میروبد، یک کارهای انجام میدهد که پول گرفتن برای اون کار زشته. الا اجهالم در بساعت همه عمل همه آثار مال صاحب پوله. تمام. من در مطلب چهارم کیفیت رو پیدا کردی؟ عقد مزاربه. کیفیت رو عقد مزاربه اگر پیدا کردی من بخوانم. عرض کنم که آقایان انشاءالله عمر باقی باشد کتاب مزاربه را بخوانیم، خیلی از جاها شهریه منم باید شما قطع کنید که من خیلی جاها با مشهور بخالفم. یکی همینجا اصلا آمدن مزاربه و باب معاملات را اخویه عبادات قرار دادن. چطور در عبادات دست ما بسته است؟ شرک و جزء و مانع همه اش گوش بزنگیم که قال رسول الله قال صادق. در معاملات هم آمدن یه همچین. خدا رحمت کند امام در اینجا این مسئله را راحت کرده، گفته لفظ خاصی لازم نیست، به هر تعبیری بفرمایید که مسئله را برساند که سرمایه از یک طرفه، درآمد هم مشترک کافیه، هیچ فرق نمی کند. ولذا عبارات متعددی را در متن میگن. متن امام را بیارید که اول خونده، متن امام همان اول درس، قال سید الاستاد و تو سما قرازن، از در میخونم تا برسیم به محل بحث، و تو سما قرازن و هی عقد واقع بین شخصین. امامم تحت تأثیر علامه قرار گرفته، تفسیر به عقد کرده. الا ان یکون رأس المال فی التجاره من احدهما و العمل من الاخر ولو حسد ربحون یکون بینهما. اما ولو جعل تمام ربح للمالک، این دیگر میگن مزاربه، این میگن البضاعه، یقال له بضاعه، و حیث انها عقدون محل بحث آمده، یحتاج الى ایجاب من المالک و القبول من العامل و یکفی فی الایجاب. خدا رحمت کنه، کل لفظ یفید هازد معنا به ظهور العرفی همه قد برسانه. کمالی که ظاربت که او قارت که، اگر عراقی هستی بگه ظاربت که، حجازی هستی قارت که، او عاملت که علا کذا و فن قبول قبل تو به شبه، هیچ فرقی لازم نیست. در زبان فارسی هم بگم این بدلق را به تو دادم با این تجارت کنی، اگر سود کرد بخشی مال تو بخشی از من، اونم با پذیرفتم کار تمامه. اینا ان علا هازا نباید ما در قید بند ایجاب قبول باشیم. هستن آقایانی که متاجر را تدریس میکنم، در متاجر واقعا شیخ دست انسان را بسته، بیتو بگرد در قبول، رضیتو بگرد در قبول، قبیلتو بگرد، مقدم بگرد و اخر. شیخ در اونجا دقت میکند که انه باب بیع را کرده باب عبادات، یه دست انسان بسته. اسلام میخواد همین مقدار کلام ظاهر باشد. چرا؟ بعدا دعوا نکنن. مبهم نه، مجمل نه، چون مبهم و مجمل بگد بعدا اسباب دعوا میشود. طوری بگو که ظاهر باشد که اگر بعدا اختلاف آمد قاضی ظاهر را بگیرد. بنابراین فرق نمی کند، به تو بگد، قبل تو بگد، قبل تو بگد، به تو بگد، رضی تو بگد، قبل تو بگد، هیچ کدام از اینها فرق نمی کند. بنا ان علا هذا ها نوکر ظهور عرفی هستیم. دیگه نباید در معاملات خیلی در الفاظ بحث کنیم. یکی که در متاجر هست که خیلی چندش آوره دیگه حتما عربی باشد. چرا؟ لأن غیر العربیه لیس بلفظه. یادتون نیست؟ دیگه لأن غیر العربیه لیس بلفظه. خیلی بد این کلمه رو گفتن. چرا نفسی؟ لفظ ما یکون و مفیدن معنا حد لغتی برا خودش معنایی دارن. اینا را عرض بکنم، نمیخوام عرض کنم شماها را نسبت به کتابها بدبیر کنم، میخوام ایجاد روشنی کنم که نمدت در اسباب خیلی پیره دار الفاظ نباشد، اما باید ظهور عرفی داشته باشد که بعدا ماده نزا نباشد. چهار بحث بود که ما تمام کردیم. بحث را عنوان میکنیم، آقایان متن را بیارید. المسئلت الاولا، من نوشتم المسئلت الاولا. متن تحریر مسئله هست، او فارسیه. مسئله یک، عرب بگد المسئلت الاولا. بنابراین هر کجا که کلمه مسئله هست عدد بعده باید با الفلام به کار ببریم. المسئلت الاولا، المسئلت الثانیه. و نبگه مسئلت الاولا، اضافهش اضافه نامرغوبیه، صفت واقع می شود برای مسئله. المسئلت الاولا یشترط فی المتعاقدین البلوغ والعقل والاختیار. عرض کنم که اولا یه صفات مشترک هست، هم باید رب المال دارا باشد هم عالم. رب المال همان مالکه ها، هم باید رب المال دارا باشد هم اصلا عالم. یه صفاتی در رب المال معتبر است فقط، یه صفاتی هم در عامل معتبره. بنابراین سه نوع صفات خواهیم داشت. از صفات المشترکه بین رب المال و العامل، از صفات المختصه به رب المال، از صفات المختصه به العامل. صفات مشترک را اصلا ما رد میشیم. اون کدوم ستاست؟ اون کدوم عاقل و بالغ و مختار؟ این ما نباید بحث کنیم اینجا. چرا؟ همه جا بحث کردیم دیگه. در اجاره بحث میکنیم، در بیع بحث میکنیم، در نکاح بحث میکنیم. این صفات مشترک فعلا در اینجا اجمالا بحث میکنیم و الا جاهای دیگر مفصلا بحث شده. چون اگر بالغ نباشد و رفع القدم و عن ثلاثه از سبب حتی یحتل معلومه. اگر عرض کنم دیوانه باشد اونم رفع القدم و از مجنون، عرض کنم مختار رفع القدم و اما سر رو اله. بنابراین اون ستا را دیگه بحث نمی کنیم. بحث ما متمرکز است به صفات مختص رب المال و صفات مختص از کنم آمن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما برکرانه نور، تفسیر سوره انعام آیات 73 تا 75 و فرمایشات آیت الله جوادی آملی 30 دقیقه تقدیمتون میشه.